سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. وزیر خارجه اسپانیا کشته شدن شهروندان این کشور در بامیان را تایید کرده است. پیترو سانچز شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است از کشته شدن شهروندان اسپانیایی ناراحت شده است، اما ننوشته که تمام گردشگران خارجی کشته شده در این حادثه اسپانیایی هستند یا خیر. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز با اشاره به وزارت خارجه اسپانیا گزارش داده که جمعه گذشته 3 شهروند این کشور در بامیان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. حکومت طالبان میگوید که در پیوند به این رویداد 4 تن را بازداشت کرده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. وزارت داخله حکومت طالبان انفجار شب گذشته در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده گذشته در این منطقه می داند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که ساعت 12:30 شب گذشته تعداد زیاد مواد منفجر ناشده گذشته که در نزدیک مرکز تعلیمی نیروهای ویژه آنها به نام شکار قلعه جابجا شده بود، در اثر بی‌احتیاطی یکی از سربازان آنها منفجر شده است. قانع افزوده که در این انفجار به کس آسیب نرسیده است، اما ویدیوها و معلومات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این انفجار قوی بوده و شیشه های برخی از خانه های نزدیک محل انفجار نیز شکستند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که 3 محافظ رهبر طالبان را در کابل کشته و 1 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی افغانستان ناوقت شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که چریکای آنها شام دیروز در کمربند موقت ارگ نزدیک مسجد شاه دوشمشیره کابل به نیروهای مسلح ویژه ملا هبت الله حمله کردند. این در حال است که مقام‌های حکومتی طالبان تایید کردند که رهبر آنها چند روز است که در کابل بوده و در نشست والیان نیز شرکت کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی تمرینات در روزه خود را برای مسابقات جام جهانی پیشرو در ویستندیز آغاز میکند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز جمعه 10 می بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی افغان روز پنجشنبه وارد ویستندیز شده است.
بازودی انشالله بازیکنانی که در IPL بودن اونا هم همراهشان یک جای خواهد شد. اینا که وست اندیز برسن بخیر، 10 روز کمپ های تمریناتی خواهد داشتن و بعد از او 2 مسابقات تمریناتی یا وارم اپ با عمان و اسکاتلند خواهد داشت.
تیم ملی افغانستان در اولین بازی جام جهانی 20 اوره کرکت در 4 جون در برابر اوگاندا بازی می کند. سپس به مساف تیم های کرکت نیوزلند، پاپو نیوا گینا و وست اندیز خواهد رفت. تعداد کشته شدگان حمله اخیر اسرائیل به لبنان به 3 تن رسیده و در این حمله تعداد هم زخمی شدند. یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری DPA جرمنی گفت که در حمله دیروز جمعه 7 می در سیدا، یکی از شهرهای جنوبی لبنان، یک عضو گروه حزب الله مورد حمایت ایران و 2 کارگر سوریایی کشته شدند. شهر سیدا در 55 کیلومتری مرز شمالی اسرائیل قرار دارد. گروه حزب الله لبنان نیز کشته شدن یکی از اعضای خود را تایید کرده است. اردوی اسرائیل با تایید این خبر میگوید که حمله مواضع نیروهای هوایی تیارات بسرنشین گروه حزب الله را هدف قرار داده و تخریب کرد که از همانجا برای جت‌های جنگی اسرائیل خطر ایجاد میشد. عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 20 کارگر از زیر آوار یک ساختمان فروریخته در آفریقای جنوبی دیروز جمعه 7 می پایان یافت. این عملیات 2 هفته‌ای بعد درخواست مسئولان پایان داده شد. مقامات میگویند که بر اثر انهدام یک ساختمان 5 طبقه‌ای 33 کارگر جان باختند و سرنوشت 19 کارگر دیگر تا هنوز معلوم نیست. مسئولان فکر میکنند که این افراد پس از فرو ریختن ساختمان نیمه کاره در 6 می زیر آوار فرو رفتند. این ساختمان در حال ساخت در جنوب شهر جورج در آفریقای جنوبی موقعیت دارد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یکی 2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. مقام‌های محلی طالبان در بامیان تایید کردند که گروهی از گردشگران خارجی مورد حمله قرار گرفتند. گزارش‌ها خبر می‌دهند که حداقل 3 گردشگر خارجی در حادثه تیراندازی دیروز جمعه عبدیمه در بامیان کشته شدند. این اولین حادثه در نوع خود پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به حساب می‌رود. تا اکنون مسئولیت حمله در بامیان را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. همزمان تحلیلگران میگویند که این حمله نشان می‌دهد که طالبان در تقویت امنیت فیزیکی مردم هم موفق نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
در حمله دیروز بر گروهی از گردشگران در بامیان دست کم 3 گردشگر خارجی در نتیجه تیراندازی در منطقه سربازار مرکز این ولایت کشته شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان شام دیروز جمعه در صفحه اکس تویتر سابقش نوشت که در این رویداد 1 افغان و 3 خارجی کشته و 3 افغان و 4 خارجی زخم برداشتند. یک من بعد در این ولایت که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان افغان در این رویداد 5 نفرند که این رقم از سوی وزارت داخله تایید نشده است. وزارت امور داخله طالبان از دستگیری 4 مظنون در پیوند به این رویداد خبر داده، اما در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفته است. برخی منابع محلی میگویند که این گردشگران با همکاران افغان خود از ولسوالی شبر به سمت مرکز بامیان در حال حرکت بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. رادیو صدای آمریکا با نقل از برخی منابع اعلام کرد که افراد کشته شده در این حادثه شهروندان آمریکایی هستند، اما به طور رسمی در این مورد چیزی گفته نشده است. شاه محمود میاخیل معاون جنبش ملی برای صلح و دموکراسی میگوید که رویداد اخیر در بامیان نشان میدهد که ادعای طالبان مبنی بر این که امنیت فیزیکی مردم کاملا امن است صحیح نیست.
بر اساس مخالفین طالبان چه در داخل افغانستان باشه و چه گروه های دیگه تروریستی مثل داعش نشان میده که به دنیا یا میتونه که خارجی ها را و هم اهداف از یاره و در عین حالت خود طالبان را زیر حمله بیارن و نشان بده که طالبان نمیتونه که امنیت فیزیکی و روانی را تأمین کنن.
حادثه دیروز بامیان در حال رخ می‌دهد که برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و جرمنی از شهروندان خود خواستند که از سفر به افغانستان خودداری کنند. بامیان یکی از ولایت آرام افغانستان است که حتی در زمان نظام جمهوریت نیز حوادث امنیتی در آن اندک با وقوع می‌پیوست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید بیشتر زنان افغان بدون یک عضو مرد خانواده حتی نمیتوانند به بازارها در افغانستان تحت اداره طالبان بروند. این سازمان روز پنجشنبه در یک نشست در کابل با ارائه گزارش 3 سالش در مورد زنان کارآفرین در افغانستان میافزاید که به دلیل محدودیت‌های طالبان با چالش‌های کاری روبروند. شماری از زنان کارآفرین افغان نیز میگویند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان اجازه پیشرفت را از آنها گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که زنان کارآفرین افغان به دلیل محدودیت‌های طالبان با چالش‌های در کارشان روبرو‌اند و حتی بدون محرمشان نمی‌توانند به بازارهای محلی بروند. این سازمان روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گزارش 3 ساله‌اش را در این مورد زیر عنوان گوش دادن به زنان کارآفرین افغانستان، تاب‌آوری و مبارزه آنها منتشر کرد. این گزارش که حاصل مصاحبه‌های انفرادی، گروهی و در نظرسنجی 3122 تن از زنان با تجارت کوچک و متوسط در جریان سپتامبر 2022 تا مارچ سال روان است، چالش ها، پیشرفت ها و مبارزه زنان برای توسعه کارشان را گردآوری کرده است. بر اساس یافته های این گزارش، 73% زنان کارآفرین که با آنها مصاحبه شده گفتند که آنها نمی توانند بدون محرم حتی به بازارهای محلی بروند و یا از یک ولایت به ولایت دیگر برای رشته تجارتشان بروند و این امر مصارف سفرشان را دو برابر کرده است. در این گزارش آمده که زنان کارآفرین افغان که در تلاش ایجاد کار برای زنان دیگر هستند و با مشکلات چون دسترسی محدود به منابع مالی از جمله قرضه های کوچک، اجتناب شرکت های بزرگ از قرارداد همکاری با آنها، کاهش تقاضا برای محصولاتشان در بازارهای محلی، عدم مسئولیت و امنیت، تبعیض، نبود تسهیلات پیشرفته، مشکلات در اخذ جواز تجارت و محدودیت‌ها برای کار زنان روبرو هستند. برخی از زنان افغان که تجارت‌های کوچک و متوسط را در افغانستان اداره می‌کنند نیز به رادیو آزادی در مورد چالش‌های کاریشان می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان اجازه پیشرفت را از آنها گرفته است. یک زن کارآفرین از ولایت کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
کسی در خانهش محرم مرد دارد و یا ندارد. چند روز قبل میخواستم در یک نمایشگاه شرکت کنم، اما آنها گفتند باید با محرم مرد خود اشتراک کنم. پدرم نزدیک من نیست، برادرم وظیفه دارد، باید آنها از کار بیکار شوند، با من با عنوان محرم بروند. اگر محرم مرد نباشد، ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم و کار انجام داده نمیتوانیم.
کریمه، یک زن کارآفرین از ولایت کندوز، به رادیو آزادی میگوید که آنها با مشکلات زیادی یک کار کوچک را آغاز کردند، اما محدودیت های بیشتر آنها را نگران میکند.
از این پیداد زیاد شده، ما این افسان در این نواقع داشتم شمال زن ها بدون محرم جای رفتن نمیتونن، یک خصوصان کسایی که مثلا شوهرشون نیست یا محرم ندارن و یک مشکل جدی گرفتار شدن. حتی مردم به فکر است که اگر زیادل داشته باشن یا یک مشکلات دیگر داشته باشن چطور میتونن که مشکلات شنه در بازار حل کنن.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP نیز می افزاید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 و وضع محدودیت ها بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، زنان که سرپرست خانواده هایشان هستند در تلاش کارآفرینی بودند، اما موجودیت محدودیت ها چالش ها را تشدید می کند. بر اساس این گزارش، این سازمان تنها راه درآمد 80% زنان کارآفرین افغان تجارت های کوچک و بزرگشان بوده است. این زنان در حال از چالش هایشان می گویند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، پوهنتون، کورس های آموزشی محروم شدند. زنان اجازه فعالیت های اجتماعی و حق رفتن به پارک های تفریحی را ندارند. پیش از این فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و برخی از کشورها همواره رفتار طالبان در مقابل زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. آنچه که طالبان رد کرده و گفته که مطابق شریعت اسلامی به شمول زنان حقوق همه افغانها را تامین کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متقص چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بزن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخستیم سنو کارو بار.
وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگر تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بیتوجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه هایی را بر صحت و روان آنها به جا میگذارد؟
اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعض مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما رو همراه باشید. های گرامی، معمولا مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثرا زندگی های دستجمعی دارن، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
5 اولاد دارم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی کدیما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخی دیگه کار کو. باز من مجبور میشدم میخستم 1 سر 1.5 سر روزی که مهمان میداشت 2 سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، رزقای چیزا داشتیم، چیزای گران که میبرداشت. صد لا یوا که 2 روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود، خوشو عملیات تشک سر شانه داد که برو. او به سرم گران بود، بردم شد لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حالی جانم درد میکنه. حتی ای که رئیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
پشوی نمیمون که شب خانه پا برای مرش دگه درم خانه ننویم سرشکم اما پچق میکرد تا وقتی که طفل در دنیا میامد سوا دیگه سواش که دیگه دل چطو درد میکنن هیچ استراحت نمیکنم همی وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن که دا قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم نان پخته میکردم بسیار کمر رو درد میکرد همی میگفتی رگهای رگهای بریدش دا وقتی داری.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطخم اوگینک میکرد و نوره میرد تا چل روز نمیموند که گوشت ما بخورم یک سیبن میوی تازه رو نمیموند نه خواشت که مریض میشه دل رفتگی بود از گوشنگی روشت که سیر نمیکرد دگه داشی باسا کدا نپخته میکردم خودشان ها نمیکردم دو دختر شد چهار بچه شد به ترجبه بودم از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم رو غمشه میکنم نه تو غمشه کن دو طفل مامو رو غمشه یک بچه یک دختر باز پاوچ
با گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند که به گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز تمرد ما شکر دوخ هیچی داره نمیمون که ما بخوریم دونم روغن زرد ما رو میداد روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم هر روز ناجور پونجیده و فشار بالا و دیگه اونه میخستیم سنی کارو باره اینا لینه لنگ و لنگ اینا شر شد تمام ما شده لینه یخ هم ایده میکردیم میرفتیم تکایش تو خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم فامیل خسران کلان بود خوشو داشتم ننوایم بود وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد اما جدی پای مگرم سر شد من تقریبا یک سال چهار روز دیگه دکریت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم زیر پای دخترکم انداختم او چا خودم کش میکردم امروی اوی سرد یخ اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از یک چاینک میماندم که گم شود که باز یک خانک نخورم دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشد کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیز نمیخوریم هر بار میخستم چشمایم سیایی میکردم بهش دکتر نمیبردن حال تاثیرات شد حالا عینکای زانیم درد میکنه مثلا دست تیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتونم باید یک پای یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماری از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که ما زچه نبودم ایور امی میگفت بخیر چلو نمیخیزی کار نمیکنی. ما عزیز که خوندیزی داشتم من نمیتونستم خیزه، یعنی بزور میخیزون. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیز مر میزد. حتی که میگفت نان نخو نان نخو، میگفت بخیر زنی کار بخیر، زن ما کار میکنم تو چلو خیلی کار نمیکنی، باز مر میزدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چه رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشیم که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنیم. ما مشوره دادیم و مشوره می دهیم برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسا هست که میره عملی کده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد، که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و راهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
پنج عروس دارم، نوازده کار دارم. در وقت زمانش کار دقانی رو کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تر میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچه یکی خودم جمع میکردیم، گفت کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشی رو ندارن. باید سعی کنم که این آدم سخت سرم باشه، یک ذره طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خود ما، و همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه های تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارای شاقه میکنه، دفتن خو معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیف های برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد، که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمک صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه، و یا ای که مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، بجای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر مادر یک ولادت میده به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه. اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
مردم درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارن.
باشندی خلاف دلامه کشون خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دولتی خانم فردان ولادت میکنه با مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنم، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت برای یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شود و بتانه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه، مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما با ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رو بخاطر.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر سوی فریده مرخیل، یکتان از دکتران ولادی و نسایی. دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافی قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان، مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان، قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ میباشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی میکنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو مروباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برنج صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. پرورش اسب‌ها، پرورش اسب، اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قزح در افغانستان، خصوصاً در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین های راسازی، موتور، سکل، رادیو، و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافی مواصلاتی آسیایی جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کنند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه، این راه شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهنی باشد. خطوط آهنی یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری، مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها ها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می کردن. آبناها و کاناله های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی، خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل میکنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل میکنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی میباشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال میدهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. و حال هم جغرافیای صنف 8. در جغرافیای صنف 8 ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن می خوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره امریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه از البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوایی مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین ارض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی قاره در منطقه معتدل قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع قبل از روسیه و سیهترین کشور جهان است این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد به سیتری کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه‌های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متعامادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل وامی جهیل کسب جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقعیت دارند دارای اقلیم مدیترانی و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. این هم می بینین این بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقع دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینید، این هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج بر اعظم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج بر اعظم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام خمسین معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
خورشید رویای ما بهشت خدا شود زندگی ز پیوند شاد دلهای ما بخوانده با هم هر دو قسمت من
و مثل پرنده و این آسمان، چو هم خانه نرم لب و سخن، چو آغوش دریا و آب روان. خبر نه تو بود نه من خبر، نصیب ما بود از قضا و قدر. عاشق پرنده روی هوا، تو دل داده عشق آشنا. افقهای هستی با هم رویم، سپاره با خورشید رویای ما. بهشت خدا شود زندگی، ز پیوند شاد دلهای ما.